الجلد عمال على الكوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيت الطاهرين وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، بلا سيما بقية الله الأعظم والإمام المنتظر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، روز چهارم ماه مبارک رمضان است. انشاءالله که خداوند متعال با دعاهای حضرت ولی است عجل الله تعالی فرج و شریف بهترین تحفه ها را برای شما از مقدر بفرمایید. بنده به توفیق شما ماه ماه امامت است، ماه حضرت ولی است صاحب هستی. انشاءالله که با تحفه هایی که به حضرت هدیه کنیم انشاءالله حضرت توجهشون به ما بیشتر بشه انشاءالله. خب، در بررسی روایت دوم الاسترار علی الحجه بودیم، باب الاسترار علی الحجه، رسیدیم بعد از استدلالی که جناب منصور ابن حازم ارائه فرمود بر مبنای اون استدلال این گونه بود که خدا عجل و اکرم است که توسط خلق شناخته شود، بلکه خلق به واسطه خدا شناخته می شود. یعنی چی؟ یعنی عجل است از اینکه خداوند بگیم مثل ما انسان هاست، تشبیه کنیم به انسان ها، به خلق. بلکه خلق وقتی به خودشون توجه می کنن می فهمن این خالقی وجود داره. خب، رد شدیم. وقتی فهمیدیم که خداوند متعال رب است، پس این رو می دونیم که او رضا و سخط داره. برای دسترسی به رضا و سخط الهی یا باید بر ما وحی نازل شود، یا اینکه رسولی بر ما فرستاده شود، یا خودمون یعنی نبی باشیم و رسول، یا نه رسولی به سمت ما بیاید. حالا که اگر بر ما وحی نازل نمی شود، واجب است، این ینبغی در این جای روایت، یعنی واجب است بر ما که دنبال حجت الهی برویم، حجت الهی رو پیدا کنیم. و با توجه به ادله‌ای که او داره وقتی او را ببینیم، با توجه به معجزاتی او داره وقتی او را ببینیم، او را میشناسیم. این تا اینجای استدلال منصور ابن حازم در روایت والسر حجه. و من ادامه روایت رو تقدیم کنم خدمتتون. فینبغی فقد ینبغی له ان یطلب الرسوله فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم طاعته طاعة المفترضة، که حجت، که عرض کردم که تعاریف حجت همینه، طاعة المفترضة. و قلت للناس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه. خب مردم میدونید که شما مردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجتی بود از سوی خداوند متعال بر خلقش. قالوا بله بله، تصدیق میکنیم. قلت فهین مذا رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان الحجت علی خلقه. اگر رسول الله از دنیا رحلت کردن، تعبیر دقیق ما برای مباحث وحدت رو این زیاد تمرکز نمی کنیم، اما می دانیم که رسول الله به شهادت رسیدن و شهادت رسول الله مسلم سنی و شیعه است. تفاوتی است که ما میگیم کسی رسول الله رو مسموم کرده، اهل سنت میگویند که یک زن یهودی رسول الله رو مسموم کرده در خیبر. در منابع اونها این گونه آمد. حالا بعد میشم ازش. من کان الحجت علی خلقه، پس از رسول الله. فقالو، مردم مردم هم یادون باشه در روایات الناس گفته میشه، اقوام گفته میشه و شبیه اینها، اینجا متقلت للناس، این یعنی اهل سنت. و الا میگه که محبیکم یا محبینا یا شیعتنا یا شیعتکم، واژگان اینطوری به کار میره برای اینکه بخواد شیعه رو بحث کنه. ناس یعنی معنی اهل سنت اصل، برای این مگر حالا یه قرینه ای داشته باشه از این بحث در. فقالوا القرآن، پس از رسول الله چه کسی حجت است؟ القرآن. این یه بحث بسیار مهمه، موضوعی که در این روایت داره بحث میشه یه بحث خیلی مهمه. یعنی چی؟ ما اگر بگیم که قرآن حجت است و همه چیز باید در قرآن باشد و ما همه قرآن رو میفهمیم، دقت بفهمید، خلاف قرآنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه، قرآن معلم، خود آیه قرآنه، قرآن معلم میخواد. قرآن محکم و متشابه داره و این متشابه رو فقط راسخون فی العلم میدانند. اینی که گفته شد حسبنا کتاب الله، جمله خلیفه دوم در بخاری، یک قضیه ای رو جناب ابن عباس نقل کرده، بخاری هم نقل کرده، از دستش در رفته، محمد ابن اسماعیل بخاری در جامعه بخاری این روایت رو نقل کرده، اما این سنی ها اسمش گذاشتن صحیح بخاری. حقیقتا من مثلا متعجبم به این کتاب، میگن صحیح ها، یعنی کتاب مفتزهه. آرزم محضرتون که یک جا لو داده اسم رو، یک جا گفته رجلون، یک جا گفته عمر ابن خطاب، لو داده، اسم لو رفته. چیه بحث؟ وقتی که رسول الله عنوان روایت رضیت و یوم الخمیسه، مصیبت عظمای روز پنجشنبه، در آخرین جلسه عمومی رسول الله، رسول الله که دیگه در بستر احتضارن، مستحضرین، رسول الله دوشنبه رحلت رسول الله یا شهادت رسول الله، پنجشنبه سه چهار روز قبل هنوز در بدن مبارک رسول الله قوه ایمانی هست، جمع میکنن مردم اصحاب رو در منظر مبارکشون، منظر صدیقه طاهر سلام الله علیه. و عارضم محضرتون که جمع میشن، حضرت میفرمایند ایتونی بلغلمه ولغرتاس، با یا به دوات بلغلمه ولغرتاس، که چی؟ من بنویسم. و اینجا اولین بار است که رسول الله نوشتن رو به خودشون نسبت دادن. گفتیم امی بودن به معنای بی سواد بودن نیست، عرض کردیم، تأکید کردیم، به خودشون نسبت دادن که چی؟ لن نفی ابد، لن تزلو بعدی ابدا، که همه هم میدونستن در حوزه فی ولایت امیر المؤمنینه، فی خلافت امیر المؤمنینه، این مشخصه. عمر ابن خطاب جلسه رو برهم، پس ان الرجل نستجیر بالله، در این ماه مبارک استغفر الله، نگفت ان النبی، نگفت ان الرسول، ان الرجل لیهجو مستجیر، هزیان میگه، ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، هزی میگه. بخاری اسمشو لو داده، درود بر اون علمای اهل سنتی که اینجا به شدت به عمر ابن خطاب تاختن در زیر شرح بخاری، چون بی ادبی کرده به رسول الله. جملش بر اینه، حسبنا کتاب الله. ببینید الان چی میگن؟ میگن پس از رسول الله حجت چیست؟ قرآن. حسبنا کتاب الله، این جمله حسبنا کتاب الله که بنیانگذاری منع تدوین حدیث شد در زمان حیات رسول الله، حضرت رسول الله زنده، این جمله مخالف صریح و نصوص آیات قرآن، نه ظواهر، نصوص، مثل همین آیه محکم متشابه، مثل همین آیه یعلم الکتاب و الحکمه، مثل همین ما آتاکم الرسول فخذوه، مثل همین اطیع الله و اطیع الرسول. حالا استدلالی که منصور ناظم میخواد این تفکر سنی رو و مخالف اهل بیت رو بفرمایید که نقد کنه، ببینید چیه. حتی این مخالف به معنای مخالفت در امامت، معنای خیلی از اهل سنت محب اهل بیت هستن، توش ما بحثی اصلا نداره. چی میگه اینجا جناب منصور ابن حازم، چه استدلالی مطرح میکنه؟ فقالوا القرآن فنظرت، منظور آزمی فی القرآن فاذا هو یخاص ما بهی المرجع و القدری و الزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. که قرآن حجته. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی وقتی او من راهنمایی میکنی حرف تمامه دیگه، من جز شبهه ای ندارم، مشکلی ندارم. در حالی که مرجعه، مرجعه، مفهوم مرجعه به کسانی گفته می شود که میگویند در مورد مردم قضاوت نکنید، الان میگن آقا قضاوت نکن، قضاوت نکن، خدا میداند، تأخیر میاندازن. بفرمایید که قضاوت رو به روز قیامت، خدا میداند. این یک تفکر کاملا سیاسیه. یزید رو لعن نکنی ها، یزید رو چرا لعن میخوای بکنی؟ بخشی امام حسین رو کشته؟ بله کشته. نمیدونیم که، شاید خدا رو بخشید، ما خبر نداریم. که ارجاع القدریه هم به جبریه قدریه گفته شد، هم به مفوضه قدریه گفته شد، ولی غالبا برای جبریه به کار میره، جبرگرایان. و زندیق، زندیق کسی خدا رو قبول نداره، میگه در واقع صانع هستی رو قبول نداره، میگه دنیا خودش داره کارش میکنه. حالا این زندیقی که لا یؤمن به، به قرآن اصلا ایمان نداره، به همین قرآن احتجاج میکنه و پیروز میشه، غلبه میکنه از همین قرآن. این چه قرآنیه که میگید حجته؟ ان القرآن لا يكون حجة الا بقيم، قرآن قیم میخواهد، قرآن معلم. قیم یعنی چی؟ یعنی نشان بده این مفهوم، این اراده جدی که از این واژگان قرآن شده به چه معناست، و درست بگه، حق باشه، باطل نباشه. فما قال فیه من شیء کان حقا، هر چی که میگه در قرآن میگه حق باشه. فقلت لهم، و اینجا که کسی از دور اشکال نمیتونه بگه، میگه راست میگه، خب داره، ما میبینیم زندیق داره به همین قرآن استناد میکنه. بفرمایید که قدریه داره به همین قرآن استناد، مرجعه داره به همین قرآن. حتی یهود و نصارا، ایشون دیگه نگفت، یهود و نصارا به همین قرآن اجاد میگرن بر مبنای خودشون. الان بفرمایید که آقایون بهایی ها میگن چون این واژه بیان در قرآن اومده، این بیان یعنی بهاءالله، این یعنی کتاب بها، کتاب باب، ببخشید. این هر کسی وقتی قرآن نباشه، قرآن صامته، اگر قرآن ناطق عطف نشه، انضمام پیدا نکنه به قرآن صامت، هر کسی هر چیزی که دلش بخواد به آیات قرآن تحمیل میکنه، این واضحه، کسی هم جواب نشه. حالا سوال، حالا من وارد مصداق شد، یک کلی، کسی حجت است پس از رسول الله که قیم قرآن باشه؟ که دقت کنید، خیلی دقیق صحبت میکنه منصور بن حازم، که اون حجت اطاعت المفترضه است، یعنی او امام است، او امام است. حالا سوال می‌پرسم، اومد اتم مصادیق، مهمترین مصداق‌هایی که برای حجت علم قرآن دارن رو اومد مطرح کرد. فقالت لهم من قیم القرآن، فقالوا ابن مسعود. ابن مسعود، حالا جالبه ها، خودشون به ابن مسعود تو اطول مفترضه قائل نیستن براشون. وانا کان یعلمون، قرآن رو میدانن. ابن مسعود از هم کاتبان وحی، هم از بفرمایید که از مفسران اهل سنت و با دست خلافت هم تقریبا ازش خوبه، یعنی ارتباط خوبی داره با آقای. و عمر یعلم، الله اکبر، چه عرض کنم، آقای عمر ابن خطابی که فرموده شده در کتب اهل سنت. ببینید عرب اینقدر قرآن فصیح و بلیغ بوده، از حوزه ادب اعجاز ادبی که عرض کردم، اعجاز ادبی یکی از وجوه اعجازه، اینقدر زیبا بوده و عرب هم که شاعر بوده به سرعت قرآن رو حفظ میکردن. ایشون 12 سال طول کشیده سوره بقره رو حفظ کنه، آقای عمر بن خطاب، حالا آقای میگن حفظ کرده. و عمر یعلم و حذیفه یعلم، حذیفه تو بیام، حالا حذیفه از اصحاب خاص اهل بیت هم هست. قلتو، اینهایی که اس بردید، منظور رازه میگوید کلهو، کل قرآن رو میدونن. قالو لا، ببینید اصلا اینقدر واضحه که ابن مسعود آیا هم قرآن قیم قرآن، یعنی قیم قرآن، یعنی قیم کل قرآن. کسی که حجت است، اگر قرآن حجت از رسول الله است، باید قیم میخواد، باید بر تمام آیات قرآن علم داشته باشد دیگر. قالو لا، فلم اجد احدن یقال انه یعرف ذلک کله الا علی الا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله. مگر امیر المؤمنین تنها کسی، یا نیافتم مگر امیر المؤمنین که او ادعا دارد تمام قرآن را میداند. و اذا کان الشی بین القوم فقال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری، همین آقایی که اسم بردن، و قال هذا لا ادری و قال هذا انا ادری، یعنی این سلا ادری خود به ابن مسعود، عمر و حذیفه، اما به امیر المؤمنین که نفر چهارم اینجا اسامی بود عمر، گفت و قال هذا انا ادری فاشهد ان علیا کان قیم القرآن. و حالا که قیم قرآن شد، شد حجت الله، کانت طاعته مفترضتون و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله و انما قال فی القرآن فهو حق. فقال حضرت ابا عبدالله امام صادق، فقال رحمک الله. ادامه داره روایت، خوش به حال منصور بن حازم. در ادامه روایت میگوید که منصور بلند میشه به پیشانی حضرت رو میبوسه. 3 بار در این روایت پیشانی حضرت و منصور حاضر بوسیده. الله اکبر، خوش به سعادت منصور بن حاضر. 3 بار پیشونی حضرت رو بوسیده منصور بن حاضر. سازمان استدلال اینه آقا، باید تو قرآن، اصلا همین توجه، خیلی از ماه قرآن هم هست، همه چیز در قرآن، ما همه چیز قرآن برای من شما نیست، فی تبران کل شی برای من خود طلبه، برای رسول الله، برای اهل بیته. بله ما درک از قرآن داریم، اما اینی که در قرآن همه چیز هست، حالا بعد میرسیم که این گونه نیست. حالا فرض کنیم همش اون برای کسی است که قیم قرآن باشه، برای کسی است که قرآن بر جان آنها نازل شده، برای مترجمان وحیه، اونا اهل بیت علیهم السلام، هم کسی دیگری نیست. ما هم اگر تفسیر قرآن میکنیم، چون اهل بیت روشش رو به ما آموختن. اینطور نیست که بگید باید همه چیز در، این خیلی سوال میشه، همه چیز در قرآن نیست، این گونه در قرآن نیست. بگید در قرآن هست که 5 بار نماز بخونیم. مثلا میگه قانون، ولی در قرآن این هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، در قرآن این هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، در قرآن این هست، انما ولیکم الله و الرسول و الذین آمنو، امیر المؤمنین الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، نه در قرآنه. از این یکی از معانی تبیان لکل شیء همینه که قرآن که یک کلی رو ارائه کرده، جزئیات رو خودش گفته به امیرالمومنین، به رسول الله، به حسنین علیهم السلام، به امامان معصوم اهل بیت مراجعه کنه. همینه روایت دوم. روایت سوم عجب روایتی است. در روایت سوم ما آشنا میشیم با یکی از متکلمین بزرگ امامیه. ما با منصور ابن حازم آشنا شدیم، اما این راوی متفاوته. در حوزه کلام اسلامی زحماتی کشیده، بسیار مورد توجه اهل سنت هم خیلی علیه ایشون حرف زدن. راوی روایت اولم او بود، هشام ابن حکم. خب روایت قبل معلوم شد اینها قرآنی هستند، اینا در واقع حدیثگرا و نسگرا هستند، مخاطب این گونه بود. این روایت مخاطب اهل سنتی است که کاملا عقلگرا هستند. اینجا عمرو ابن عبیده، بزرگ اینجا، بزرگ معتزله. علی ابن ابراهیم عن ابیه. اول من اجازه بدید قبل از اینکه وارد بشم، اگر عزیزه در روایت قبل سوالی دارن بفرماین، بعد من وارد روایت دو بعدی بشم. سوالات اگر باز بشه، اگر اینجا سوالی هست بفرمایید، من بعد روایت بعدی برم. دوستان آموزش اگر زحمت بکشن سوال رو اجازه سوال رو بدم به همه عزیزه. ظاهرا رفقا مشغول کار دیگه هستم، سرشون شلوغه واقعا همینطوره، چون کلاس های متعددی داره برگزار میشه. ببینم کی برمیگردم، اجازه فعلا من روایت رو برم، بعد برمیگردم راه دو حدیث رو انشاءالله بحث میکنم. خب معتزله، فرقه معتزله طرفداران واصل ابن عطا هستن که ایشون سوالاتی در مجلس حسن بصری مطرح کرد، اینطور شد. از یک معتزلی نخستین هم داریم که در واقع اونها کسانی هستند که در جنگ جمل در واقع در حوزه این که چه کسی بر حق است در تعیین مصداق حق اشکال داشتن، در تعیین مصداق حق اشکال داشتن، نمیدونستن چه کسی حقه. اینها به اینها گفته شد اعتزال. روایت سوم، اما اینجا معتزله که گفته میشه، عقل گرایانی هستن که عقل رو ترجیح میدن به طور کامل و عقل رو من مبنا قرار میدن در حوزه معرفت شناسی. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله جماعت من اصحابه منه همران ابن اعین و محمد ابن نعمان و هشام ابن سالم، همه بزرگان اصحابن. همران برادر بزرگتر زراره است. و تیار و جماعتون فیهم هشام ابن الحکم و هو شابون، از همه جوانتره. حالا بعدا به این قسم تصریح میشه که از همه جوانتر در روایت دیگه. فقال ابو عبدالله یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید و کیف سألته. فقال هشام یا ابن رسول الله انی اجلک و استحییک ولا یعمل لسانی بین یدک. فقال ابو عبدالله اذا امرتکم بشیء فافعلوا. خب بحث چیه؟ هشام ابن حکم رفته با عمرو ابن عبید مناظره کرده. اینی که حضرت امام صادق این مناظره رو شنیدن، خبردار هستن، دال بر علم امام صادق، علم غیب امام صادق نیست اینجا، چون اون مناظره در مسجد بصره بوده، جمعیت بسیار زیادی بودن، این در دهانها پیچیده. خب عمرو ابن عبید بزرگ معتزله است و خب اونجا رسوا میشه و حضرت حالا میخوان که به عنوان یک تعلیم به بقیه این استدلال رو بقیه هم بشنوند، این استدلال، این روش مباحثه و جدل احسن رو بقیه هم بشنوند. هشام این جمله که میگه اجل که واستحیی کر واقعا میگه، تعارف نداره، حالا بعدا اثبات میکنم که واقعا میگه. یا من در محضر شما چه بگویم، زبانم مثلا الکن است. حضرت میفرمایند که اگر ما به شما امر کردیم انجام بدید، این است ادب نزد ما، همینه. حضرت سوال کرده بودن که جلسه عمرو ابن عبید تو بگو، با عمرو ابن عبید چه کردی؟ خب ادامه روایت، قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو ابن عبید. ما باید غیرت یاد بگیریم و جلوس او فی مسجد البصره فعظم علی ذلک، ذلک علی، فخرجت الیه. الله اکبر. هشام ساکن کوفه است، الان در اربعین حسینی ما میبینیم که اهل بصره وقتی به سمت کربلا میخوان، میبینن کربلا و کوفه زیاد فاصله با هم نداره، وقتی میخوان حرکت کنن به سمت کربلا با تمام این استقبال و در راه کلی آرزم محضرت موکب هست و طرفداری میشه، اینها حدود 17 روز در راه هند. یه پرواز گرفته رفته بصره هشام، براش گران آمده که آقای عمرو ابن عبید در مقابل اهل بیت آمده ادعا کرده انا رجلون، بده از من بپرسید. براش سنگین تمام شده، گفته من باید برم کاسه کوزی این آقا رو به هم بزنم، روی امام من ادعا کرد. ببینید چقدر، بعد با چه زرنگی، با چه ادبی، با چه نزاکتی، چه صبر و تحملی داره. فخرش تو الهی، فدخلت البصره یوم الجمعه، در روز جمعه وارد فاتحه تو مسجد البصره، وارد مسجد البصره، فاذا انا به حلقتن کبیر، به حلقتن کبیره فیها عمرو ابن عبید. یه جلسه ای بود بسیار شلوغ، جمعیت زیادی مفصل نشستن دور عمرو ابن عبید، بله هی شملت و سودا دزرن به ها من صوب و شملت منتدین، با یه لباس پشمینی بفرمایید سیاهی از اون آقا پوشیده، یعنی نشون میده مثلا یه جایگاهی بین، مثلا مشخصه یک فرقی ببره. و ناس یسالونه، مردم از او سوال میپرسن، اون همه رو داره جواب میده. فاستفرجت الناس فافرجوا، راه خواستم که جلو برم، راه دادم. افرجولی ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی. وقتی شما وارد یک جلسه میشید، آخر اون جلسه وقتی به سمت حرکت راه میخواید میشه پای منبر، نشون هم میده تو آخر جلسه عمرو ابن عبید او رو در آغوش میگیره، معلومه که همون تا پای منبر رفته. حالا دقت کنید، همه نشستن، شما از اون ته سوال نپرسید، اومد همینطوری آمد جلو 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 جلو، اومد پای منبر دو زانو نشست، یعنی همه توجه ها رو به خودش جلب کرد، بلده ایشان. ثم قلت ایها العالم، علی رتبتی دو زانو نشستم، ثم قلت ایها العالم، من احترام میذارم به علما، انی رجل غریب، من آدم غریبی ام، اینجا کسی رو ندارم. تعزن لی فی مسئلت، میشه سوال بپرسم؟ ببینید احساسات رو به خودش جلب کرد. همه دارن سوال مورد دو بزنن، تازه از راه رسیدی. فقال لی نعم، بله بپرس. فقلت له الک عین، چشم داری؟ فقال یا بنی، جوان هشام دیگه، ببینم میگه بنی، امرو پیره داخل سنی از گذشته، پسرم بنیه، پسرم رو احترام هم صحبت میکنه، خود نداره انسان داره توجه میکنه. ایو شیء هذا من السؤال و شیء تراه کیف تسأل عنه، چه یعنی چه منظوره، چیه چیزی که میبینه چرا میپرسی، چه منظوری داری؟ فقلت هاکذا مسألتی، من غریبم، این جواب بده، این سوال من همینه. فقال یا بنی سل و ان کانت مسئلتو که حمقا، بپرس هرچند سوالت احمقانه است. همه به تعبیر من یه پوزخندی به پیشانون حکم زدن تو اون جلسه، هی همه گفتن حالا صبر کن آخر جلسه چه میشه. قلت عجبنی، من پاسخ بده. هشام میگوید قال لی سال. قلت علک عین، چشم داری؟ فقال قال نعم. قلت فما تصنع بها، با چشم چیکار میکنی؟ قال ارا به الالوان و الاشخاص، رنگ ها و افراد رو میبینم. قلت فلک انف، بینی و دماغ داری؟ قال نعم. قلت فما تصنع به، قال اشم و به رائحه، میبویم با بینی، میبویم رایه ها رو میشنوم. قلت علکه فم، دهان داری؟ قال نعم. قلت همه ها تسنا به، قال از او به هل تعم، غذا ها رو با میچشم. قلت فلکه اوزان، قال نعم. همه ها تسنا به ها، با گوش چه کار میکنی؟ قال اصنا به ها، صوت صدا میشنم. قلت علکه قلب، استدلال هشام داره شروع میشه، مبانی مبانی استدلالش داره شروع میشه، اینا مقدمات، اینجا دیگه تأکید شروع میشه. قال نعم. قلت فما تصنع به، قال امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح و الحواس، با قلب چیکار میکنی؟ میگه تمیز میدم هر آنچه که از این جوارح و حواس وارد قلب میشه. قلب محل رفع شبهه است، محل کسب یقینه. حالا توضیح میده. قلت اولیس فی هذه الجوارح غنن علی القلب، آیا این جوارحی که نام بردن برای گوش و چشم و بینی و زبان و دهن، آیا اینها از قلب غنا دارن، بی‌نیازن؟ فقال لا. قلت و کیف و ذلک و هی صحیحه سلیمه، چگونه اینها بی نیاز از قلبن در حالی که هم گوشت سالمه، هم چشمت سالمه، هم بینیت سالمه، هم دهانت سالمه، چرا اینها بی نیاز از قلبن؟ اینجا یه ذره خوش تکان میده به نظر من، فهمیده در سوال نه دقیق بود سوالی که پرسید. حالا یا بنی، یا بنی ان الجوارح، هنوز نفهمیده شام داره چی میپرسه ها. ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته ردته الی القلب فیستیقن الیقین و یبطل الشک. اونجا پرسید که این جوارح، جواب داد این جوارح وقتی شک میکنن در چیزی که بویدن یا دیدن یا چشیدن یا شنیدن، اینو ارجاع میده به قلب. قلب اون چیزی که یقین است رو اثبات میکنه یا استیقن، و اون چیزی که شک است رو باطل میکنه، از بین میبره. میگن اینا اینطور نیست، آدم شاخدار نداریم، مثلا شاخ گاو ببین، آدم ببین بعد بگو آدم شاخدارم داریم، یاد داشته باشیم. قال هشامون فقلت له، فانما اقام الله القلب لشکل جواره، که شما بهش گفتم یعنی خداوند قلب رو قرار داده برای اینکه شک جواره رو برطرف کنه. فلسفه وجودش اینه، جواره که سالم هم بودن قال نه، این داره هی ازش اقرار میگیره قال نه قد لابد من القلب و الا لم تستيقن الجواره، باید قلب باشه، پس ضرورت دارد، ناچاریم به اینکه قلب وجود داشته باشه، ولی ما هیچ چیزی رو نمیتونیم اثبات کنیم. دوباره گفت قال نه، رحمت خدا بر هشام هم نکرد. فقلت له یا ابا مروان، چی شد؟ گفتی غریبی کسی رو نمیشناسی، دیگه من نمیشناسی که. ابا مروان، یا ابا مروان، والله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل له اماما. جایگاه امام چیه؟ اختلاف اختلاف امت، چون او معصومه. حتی جعل له اماما یصحح له الصحیح و یتیقن به ما شکفی. خدا بدن تو رو، جوارح تو رو بدون امام رها نکرد، برای او قلبی گذاشت که اونجا امام که صحیح رو اثبات کنه، آنچرا که شک داری رو یا رفع کنه با باطل دودنش یا اثبات کنه. فیت رو که حاضر خلق، اشاره میکنه جمعیت زیاد، این جمعیت رو رها کرد، کلهم فی حیرت هم و شک هم و اختلاف هم، لا یقیم لهم اماما و یردون و یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیه حیرتک و شک و شکک. در بفهمه شده عقل محوری امر امده عبید کدوم اولویت داره؟ جامعه امام داشته باشه یا فقط یک بدن امام داشته باشه؟ قلب امام بدن ماست، خدا برای این قطعا قلب گذاشته، امام گذاشته که رفع حیرت و شک کنه. بعد برای کل جهان، برای کل انسان ها خدا قلب نذاشته، خدا امام نذاشته، خدا رافع اختلاف نذاشته. در بفنده فبهت الذی کفر، قال فسکت، هشام گفت سکوت کرد، ولم یقل لی شیئا، همه ساکت شدن، او هم هیچی به من نگفت. ثم، نگفت ف، یعنی خیلی طول کشیده این سکوته، اصلا همه یوهایی به هم نگاه میکنن، عجب چه حرفی زد. با اون ادعا میکنن رسول الله هیچ کسی نداشته بعد از خودش دیگه، خدا اجازه میده چنین کار رو؟ التفت الیه، ببینید جایگاه هشام رو، به من توجه کرد. فقال علی انده هشام ابن الحکم، الله اکبر، ببین چه زبان زد هشام. عمرو ابن عبید هشام رو ندیده بود، فقط میدونست از اصحاب امام صادق جوانی است، بسیار قوی مباحثه و مناظره میکنه و او فکر میگرد اگه هشام به گیر این آدم بیفته قشنگ من حالشو میگیرم، من بلدم جواب عمرو، جواب هشام رو بده. عمرو بن عبید میگه یوهی دید یکی اومده اینجا ضرب فنش کرده دیگه، جواب نداره بده، فقط داره میپرسه کیه که من ضرب فنی کرده، تو هشام حکم باید باشی. قول تو لا، گفتم نه من نیستم. احساس کرد که وقت شاید در روزی به هشام بشه، اینجا تغییر میکنه هشام. قال امن جلسائهی، از شاگردای هشامی؟ قل دولا قل اصلا بزنیم میگه نگفتی غریبی، من اینه انت، از کجا اومدی؟ تصور میکنم اون لحظاتی که عمرو ابن عبید پیرمرد هشام اون حکمی که تو روایت دیگه میگه هنوز محاصر روی این صورت مبارکش هنوز نرویده، از کجا اومدی؟ قال قلت من اهل الكوفه، من از کوفه هم. تا اینو میشنوه یه می دستشونو میگیره، فاذن انت، فانت اذن هو، تو پس هشامی. بلند میشه، ثم زمنی الی، من رو در آغوش میگیره و عدنی فی مجلسه، جای خودش روی کرسی درس مینشونه و زال عن مجلس، خودش پایین میاد و ما نطق حتی قمتو، تا زمانی که سخنی نگفتم او هیچ، سخن میگفتم او هیچی نگفت، ساکت شد. فقال الله اکبر، قربون خندت برم آقا. فضحك ابو عبدالله، نگفت تبسم ها، فضحك ابو عبدالله، با خندیدن. چرا حضرت حجت به خندن ده باعث رضایت حضرت بشین. وقال هشام، وقال یا هشام، من علمک هازا، چه کسی این رو به تو آموخت؟ قلت شیء اخذته منک فعلفته، از شما گرفتم محتواش رو فعلفته، اما خودم تعلیف و ساختارش کردم. فقال هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، یا هشام این استدلال تو به عالم قلب، امام قلب عالمه، امام فلسفهش این است که مردم رو از رفع اختلاف کنه، اصلا معرفت من امامه، شناخت از امامه، اگر امام نباشه کسی شناخت نداره، این استدلال و این استنتاج در صحف ابراهیم موسی هم نوشته شده بود، ثبت شده. عجب استدلالی کرد هشام، نکرد. چند نکته بگم اینجا، گاهی گفتم که هشام اول جلسه گفت آقا من استحیی کرد و در مقابل شما اصلا من زبانم الکن سخن نمیتونم بگم. سوال حضرتم جمع چی بود؟ فکیفه صنعت به عمر ابن عبید، با عمر ابن عبید چه کردی؟ دید هشام همه رعایت کرد، مگر هشام نرفت بالای منبر ننشست جای عمر ابن عبید؟ عمر ابن عبید دیگه تموم شد دیگه جمله. بین هشام هیچ نقلی از بعد از این جلسه نمی کنه. الله اکبر، چقدر اینا مؤدب بودن. آقا چون ازش نخواست دیگه نمیگه من به مردم چی گفت. الان ما بودیم آقا تازه جلسه گرم شد، تازه الان من اومدم با مردم چنان صحبت کردم، چی نمیگه؟ هیچ جمله ای رو هشام اونجا بحث نمی کنه. من واقعا متخللم. غیرت هشام رو دیدیم، چطور باعث مسرت اهل بیت شده دیدیم. اما استدلال، یه جمله در حوزه مفهوم قلب بگم. آیا منظور این قلب صنوبری است که در سمت چپ ما قرار داره؟ این روایت منظور همینه، اینو ما نمیدانیم. اما این قلب رو هم بشر نمیدونه چه خبره ها. یا مغز فکر میکنه، مغز کی گفته فکر میکنه؟ نه قابل اثبات نیست. مغز مرجع اعصاب، مغز دستور، کی به مغز دستور میده که اینو به بقیه برسون؟ در روایات ما این گونه است، العقل مسکنه القلب. الان آزمایش هایی که شروع شده، این خیلی جالبه ها، در بفرمایید که امریکایی‌ها منتشر کردن این رو، در پیوند قلب‌ها تمام خلقیات پیوند دهنده به پیوند گیرنده منتقل میشه. بهش مقالات نوشتن، تحقیقات مفصل کردن، مفصل کردن، جامعه آوری در دقیق درستی داشتن، این تمام انجام شده. به موسیقی علاقه من بوده که تا بال علاقه من نبوده. چرا؟ بدن کسی که قلب بوده به موسیقی علاقه من بوده. منظم بوده در حالی قبلا منظم نبوده. چرا؟ چون کسی قبلا از او قلب گرفته و منظمه. بشر که نمیدونه، هنوز بشر چیزی رو کشف نکرده. اما نکته مهم در این روایت، فلسفه وجودی امام چی شد؟ رافع اختلاف. وقتی انسان مدنی و طبیعتش اینه که در اجتماع است با هم زندگی میکنیم، من با شما در خیلی مسائل اختلاف داریم. آقا ماشین تو اینجا نذار، اینجا نذار، اونجا نذار، آقا اینو اینطوری نکن، آقا اونجا اینطوری نکن، چون تعارض منافع هم داریم. اختلاف اینجا بسیار جدیتره در بدن، که یک بدنه تعارض منافعی وجود نداره، که همه مال یه بدنه. اونجا خدا یه چیزی برای رفعش، رفع شک و رفع حیرت گذاشته. حالا در اونجا که تعارض منافع بسیار زیاده، هم دیگه رو میکشن، کی باید حرف درست رو بزن؟ یه میشه خدا رها کنه؟ چه خلقیه؟ خب اگر سوالی هست من در خدمت. سوالات رو باز بفرمایید. پیام بدم به دوستان که لطفاً سوالات رو باز بفرمایید ما. عمر باز شدن هم. سلامت باشید بزرگوار. یه جسارت میکنم محضرتون، خسته نباشید، اینها رو فعلا بذاریم کنار، زحمت ببخشید ها، هم سوالات رو بپرسیم. روز چهارم دیگه، جلسه چهارم ما بوده، روز چهارم در اون کانال ایتایی که قرار می، کانال ایتایی هست که در اونجا صوت ها جلسه قبلا موجود، در همین جا هم، در همین صفحه هم که ورود پیدا میکنید، پایین صفحه سوالات موجود و صوت ها جلسه قبل موجوده. عرضم کردیم خدمتتون دیگه، ساعت های 8 تا 9 شب هم بحث علم ایمان هست، اون بحث تخصصی تره. عذرخواهیم سکر خانم ملک محمدی دیگه، من نمیدونم، بعضی وقتا ممکنه من احساس کنم بقیه این مشکل رو نداشته باشم، از پیش میاد ها، حالا اینترنت ها رو تقویت کرد، صوت جلسه هم وجود گذاشته میشه شد. الحمدلله سلامت باشید. موفق باشید. این هم عرض کردم، بقیه رو هم تا میتونید کسانی که اهل این بحث ها هستن رو وارد کنید، اصلا بحثم شخصی نیست و مقداری بنده رو شناختید. بله شما موافقم سرک خانم زندیه، بله همینطور. مناظرات هشام، اصلا خود هشام باید یک سریال بشه، اینقدر مناظره داره ایشون، روی مناظره دیگه شون دلوقتي بعد با هم بحث میکنیم جلسه بعد نشد. سپاسگزارم آقای خطیب، سپاسگزارم از همه، از آقای عسکری، خانم سالاریان. حالا خسته نباشید، رو بذاریم برای بعد دیگه، سوال اگر هست در خدمتتونم. ببخشید من خسته نیستم. بله حالا جستجو کنید هشام الحکم تو ویکی شیعه ببینید، تو ویکی فقه ببینید، با سایت ها آشنا بشید. ببینید من ویکی فقه رو مثلا نشون بدم بهتون، ببینید شما خیلی از اطلاعات رو، اطلاعات رو شما میتونید خیلی از اطلاعات در مورد اصحاب رو شما میتونید از سایت ویکی شیعه، ویکی فقه هم هست، شما میتونید که از اینجا بحث کنید. مثلا هشام بن حکم، مطالعه هشام بن حکم، این همین الان داره اینجا. خیلی در حوزه استدلال به آیات، عصمت، علم امام، به این معرفی کامل اینجا زندگی شخصیت این چقدر مفصل، بعدم اینجا نظریهایی که داره، آثار او، ببین چقدر بحث داره اینجا، ببینید. بعدم اینم منابع، یعنی هر چی گفته، مثلا اینجا گفته 103، این از کجا گفتم؟ اینجا شما میبینید که پانویس هاش میگه تا 103 منابع رو همه داره، ابن ندیم فلان، اینا منابع. این چقدر قویه این کار، خیلی از ویکی‌پدیا اینا قوی تر. ویکی‌پدیا چون ادیتوراش حتی ممکنه که شیعه نباشن، اما ویکی شیعه خیلی خوب، خیلی انصافا سایت خوب زیاده. ممنون سر کنم تیموری که کانال ایتا رو معرفی کرد. خب سوال چی بوده؟ چرا میگن نماز هم میخوانده؟ آیا آنها نمیدونن که از زمین مسجد جماعت نماز میخوانده؟ این که همین سوال شما سر خانم یاوی، این که الان بحث رفت به بحث ما نداره، فقط همینقدر به شما عرض کنم خدمتتون که به خاطر اتهام زنی بسیاری و و شبکه های ماهواره‌ای و اینستاگرامی معاویه علیه امیرالمومنین اینقدر زیاد بود که مردم شام این گونه فکر میکردن، و او هم مثل بی بی سی الان خودش رو آدم حسابی معرفی کرد. معاویه به پهنای صورت گریه میکرد، میگفت اتقوا الله. خیلی از مردم شام باور نمیکردن، به همین شما در قصه ابا عبدالله که حضرت زینب اسرا وارد شام شدن، در واقع شام فتح میشه، یک مردی که دست دراز میکنه نشان میده از خاندان اهل بیت مثلا به کنیزی ببره، وقتی حضرت زینب گفت اجازه نمیدن، تا خودش رو از گفت برای چی، بعد تا حضرت زینب خودش رو معرفی کرد، اصلا اون مرد بقیهش تو مقاتل تو روزا نمیخونن. دیلم و از قزوین و مثلا کنیزهای ایران هم مثلا اونا آمدن، تو اینا اهل بیت پیامبر این کارو کرده، یعنی جلسه، یعنی این گونه و اصلا شناختی از اهل بیت و نه چهره شون نه هیچ چیزی نمیدونستن، این گونه است. حالا هرچند که بحث تاریخی دیگه.